سلام و وقت بخیر، نیلوفر مالایی هستم با برنامه دیدگاه همراه شما. رسانه‌های ایران میگویند 18 بانک از جمله بانک‌های صادرات، ملت و تجارت نزدیک به 14,000 فقره زمین و ساختمان با کاربری‌های متفاوت اداری، تجاری، مسکونی و کشاورزی به ابعاد 37 میلیون متر مربع دارند که 10,000 مورد از آنها دارایی‌های ثابت بوده و بیش از 4,100 مورد دارایی‌هایی است که در ازای عدم پرداخت اقساط از مشتری‌ها گرفته و به تملک خود درآوردند. روزنامه فرهیختگان در گزارشی ارزش دارایی‌های این 18 بانک در بخش املاک و مستغلات را 121 هزار میلیارد تومان تخمین زده است. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس پیشتر زمان انتظار دهک اول جامعه برای خانه‌دار شدن را 178 سال اعلام کرده بود. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی دولت ابراهیم رئیسی اما مدعی حل مشکل مسکن شده. او از ساخت 2 میلیون واحد مسکونی توسط چین در ازای دریافت نفت خبر داده و همچنین گفته بود که پیشنهاد اختصاص تسهیلات 400 میلیون تومانی را نیز به رئیس جمهور داده است. در مقابل گزارش‌های مردمی و اظهارات کارشناسان اقتصاد مسکن نشان می‌دهد بانک‌ها تمایلی به اعطای تسهیلات بلند مدت ندارند. در دیدگاه همراه با رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی از ایران، گزارش روزنامه فرهیختگان از دارایی‌های ملکی بانک‌ها را بررسی می‌کنیم و از تبعات آن در بازار مسکن می‌پرسیم. آقای غیبی، گزارش روزنامه فرهیختگان به زبان ساده چی میگه؟ این 18 بانک در چه شرایطی صاحب این میزان مسکن و زمین شدن؟
گزارشی که در حوزه مسکن از فعالیت‌های بانکی و بانک‌های کشور منتشر شده، نکات بسیار جالبی رو داره. به طور خلاصه این پیام رو داره به اقتصاد ایران میده که سرمایه‌گذاری بانک‌ها و تسهیلات دهی برای بانک‌ها در حوزه تولید هیچ جذابیتی نداره و با توجه به وضعیتی که حوزه مسکن داره و افزایش قیمتی که طی سال‌های اخیر شاهدش بودیم، برای بانک‌ها جذاب‌تره تا سرمایه‌های خود شون رو در قالب املاک و مستغلات حفظ بکنن تا ضمن حفظ سرمایه اصلی به واسطه اون افزایش قیمتی که در این حوزه رخ میده بتونن تراز خودشون رو در پایان سال مثبت نشون بدن. به طور مثال در همین یک موردی که اشاره شده برای این 18 بانک 121 هزار میلیارد تومان اینها سرمایه رو در قالب املاک و مستغلات نگه داشتن که یک چیزی حدود 4.5 میلیارد دلار میشود و اگر قرار بود بانک‌ها این میزان سرمایه رو راهی حوزه تولید بکنن میشد باهاش یک چیزی حدود 300 هزار بیشتر از 300 هزار شغل ایجاد کرد که این 300 هزار شغل جدید در نهایت به خودی خود منجر به رشد 3% اقتصاد ایران فقط از این راه گذر میشد. چون برای بانک‌ها جذابیتی وجود نداره، چون امنیت اقتصادی وجود نداره برای کسی که وارد حوزه سرمایه‌گذاری و تولید میشه، بانک‌ها هم متعاقباً دوست ندارن که سرمایه‌های خودشون رو به اون سمت شیفت بدن و در نتیجه میشه این اتفاقی که افتاده و معادل 600 هزار واحد مسکونی زمین و خانه در اختیار بانک هاست و این در شرایطی که طبق قانون اصلا بانک ها اجازه چنین کاری ندارن که بخوان هر ساله به دارایی های خودشون اضافه بکنن و در مقابل اصلا قانون مکلفشون کرده، قانون رفع موانع تولید مکلفشون کرده که سالیانه 30% از دارایی های منقول و غیر منقول خودشون رو بفروشن و به بحث تسهیلات اختصاص بدن که این اتفاق متاسفانه نیفتاده.
تبعات ورود بانک ها به حوزه مسکن چه هست آقای غیبی؟ چه نفعی اصلا برای بانک داره و چه تأثیری در بازار مسکن میذاره؟
برای بانک ها شاید بشه گفت تنها سودی که داره اینه که میتونن دارایی خودشون رو حفظ کنن و به واسطه همون نکته‌ای که عرض کردم افزایش قیمت ها تراز خودشون رو مثبت کنن و سوددهی بالایی رو نشون بدن، ولی در بحث تولید و اقتصاد خب تبعات منفی بسیار زیادی داره. شما نگاه بکنید، تولید کننده به واسطه عدم دسترسی به تسهیلات بانکی یا مجبور میشود واحد تولیدی خودش رو تعطیل کنه که این منجر به افزایش بیکاری میشه، یا مجبور به تأمین هزینه های خودش از منابع دیگر میشود که این منجر به افزایش هزینه های تولید و قیمت تمام شده محصول میشه که در نهایت اینم منجر به افزایش تورم میشود. یکی از نکاتش اینه که خب باعث میشه بحث تولید و قسمت تولید رو بسیار دچار تنش و تزلزل تنزل بکنه و افزایش بیکاری و تورم رو به دنبال داشته باشه. در بحث مسکن هم خب بازار مسکن هم بالاخره یک به نوعی با احتکار و عرضه نشدن این حجم از خانه باعث برهم خوردن نظم عرضه و تقاضا میشه و به واسطه اینکه اینها باید دارایی‌هاشون رو حفظ کنن، بعضن اعمال نفوذ و قدرت در بازار مسکن هم میکنن که بیشتر به نفع خودشون و به ضرر مصرف کننده است.
آقای غیبی، 18 بانک مورد اشاره روزنامه فرهیختگان بیش از 4000 خونه رو به دلیل عدم پرداخت قسط تملک کردن. با این حساب وام هایی که برای خرید خونه داده میشه یا به ضرر وام گیرنده تمام نمیشه؟
شاید بعد اینجوری نگاه کرد به این موضوع که آیا این وام هایی که در حال حاضر برای خرید مسکن پرداخت میشود از سوی بانک ها برای مردم جذابیتی دارد، که جوابش مسلما خیر است. وام هایی که اولا که وام 450 میلیونی که در شهری مثل تهران داره پرداخت میشه در نهایت جوابگوی 10 متر خانه در تهران خواهد بود و خب ما بقیه اون رو بخوان تامین بکنن یک چیزی حدود حداقل 1 میلیارد یا 500 میلیون تومان برای مناطق ارزان‌تر باید تامین کنن که روش بذارم. در حال حاضر این عدد برای مردم بسیار سخت است تامینش. به طور کلی اون وام الان بحث جذابیتی ندارد که بخواد اصلا مردم به سمتش گرایش پیدا بکنن. ضمن اینکه باز پرداخت اون وام و قسط ماهیانش یک چیزی حدود 2.3 میلیون تومان خواهد بود و در یک محاسبه ای تا 6 میلیون تومان و با توجه به پای حقوق و نهایتاً حقوق دریافتی که امروز سرپرست یک خانواده داره به میزان 4 میلیون تومان، این باز پرداخت قسط کمی دور از ذهن هست و مردم اقبال زیادی نسبت به این وام نشون نمیدن.
حضور تهاجمی شرکت‌های چینی در ساخت و ساز مسکن چه آثاری به جای می‌ذاره؟ نهایتاً مشکل‌گشا یا مشکل‌ساز؟
مشکل‌ساز خواهد بود. ببینید حضور شرکت‌های چینی که در قالب تهاتر نفت با ساخت مسکن قرار است اتفاق بیفتد، آنطوری که وزیر راه اعلام کرده، انتخابی برای طرف ایرانی نمی‌گذارد. به واسطه تحریم‌ها و اینکه شرکت‌های بزرگ و شناخته شده امکان حضور در ایران ندارند، چون اگر به این بازار ورود بکنن بازارهای بزرگ آمریکایی و اروپایی را از دست میدهند، پس ایران میماند با یک سری شرکت‌های کوچک و به قول معروف باید با آنچه که روی میز هست بازی کند. خب اونها هم قاعدتاً از کیفیت فنی و ساختاری بسیار پایینی برخوردار هستند و تجربه حضور شرکت‌های این چنین رو در مسکن مهر داشتیم که واحدهای مسکونی که ساخته شد حتی توسط خارجی‌ها از کیفیت بسیار پایینی برخوردار بود. بنابراین در این بین فقط و فقط طرف چینی برنده خواهد بود، اون هم به خاطر اینکه اگر دوستان شنوندگان کسانی که اقتصاد جهانی رو دنبال میکنن به خصوص اقتصاد چین رو، در حال حاضر اقتصاد چین در حوزه شرکت‌های ساختمانی با چالش‌های بسیار بزرگی دست به گریبان هست و در آستانه ورشکستگی است. اگر بخواهند چینی‌ها ورود به بازار ایران بکنن، تنها بازار شرکت‌های ساختمانی چین رو از ورشکستگی نجات می‌دهیم و در حوزه مسکن داخلی چه اتفاق خاصی رخ نمی‌ده.
آقای غیبی، در حال حاضر شرایط خرید و اجاره خانه در ایران به چه صورته؟
وضع بسیار اسفناکیه، به این شکل که بسیاری از مردمی که به طور مثال در تهران ساکن بودن مجبور شدن در موعد تمدید اجاره مکان زندگی خودشون رو به مناطق پایین‌تر شهر و اونهایی که در مناطق پایین‌تر بودن به حاشیه شهر، اونهایی که حتی حاشیه بودن به روستاها و شهرهای کوچکتر تغییر بدن. یعنی یک جور مهاجرت معکوس داره اتفاق میفته. در بحث خرید خونه هم خب آمارهایی که اعلام میشه به طور متوسط مثلا 30 میلیون، 37 میلیون، این اعدادی که هست یک مقدار هم بیگانه است با اتفاقاتی که در بازار میفته، چون ما الان به طور مثال خانه های لوکس و خاص رو اگر کنار بگذاریم تا 170-180 میلیون تومان قیمت هر متر مربع در منطقه یک تهران هست و در جنوبی ترین نقطه تهران دیگه زیر 30 میلیون تومان ما واحد مسکونی برای روش نداریم. خب ضمن اینکه مردم قدرت پرداخت همچین هزینه هایی رو ندارن برای خرید مسکن، از اون ور اعدادی که اعلام میشه برای متوسط قیمت مسکن هم زیر سوال میره با آنچه که در بازار امروز ما شاهد هستیم. بنابراین بحث اجاره ها هم همینطور افزایش شدید داشته و مردم به چالش های بسیاری دارن و بخش عمده ای از درآمد خانوار داره به هزینه اجاره و تامین مسکن میشه.
آقای غیبی، بر اساس گزارش رسانه های داخل ایران، خرید خونه در استانبول برای یک شهروند ایرانی به صرفه تر از خرید خونه در تهرانه. با این اوصاف فکر میکنید برای بحران مسکن در ایران فکری بشه یا همچنان ترکیه مقصد خریداران خونه بمونه؟
ترکیه به نظرم تا مدت‌های مدیدی این آپشن رو از ایران خواهد گرفت که خریداران خانه را به سمت خودش جلب کنه، به هزاران دلیل، از بحث امنیتی و اجتماعی گرفته تا آسایش و رفاه و حتی هزینه ها. شما الان در سواحل جنوبی ترکیه اگر یک ویلای بسیار لوکس خریداری بکنید، بسیار ارزانتر از یک ویلا در شمال ایران خواهد بود. یعنی اتفاقی که در حوزه قیمت ها افتاده اونجا رو جذابتر میکنه. این رو اضافه بکنید به این ارزانی قیمت که اونجا بسیاری از امکانات رفاهی و آزادی هایی که وجود داره برای مردم جذابه. ضمن اینکه جدیداً هم خب چون علاقه و این موج خرید خانه در ترکیه شکل گرفته به دلایل مختلف، جدیداً هم خب یک مبارزه زیرپوستی رسانه‌ای شکل گرفته از سمت دولت یا نهادهای دیگه که در رسانه‌ها شاهد هستیم که دارن مقایسه های، یعنی قیاس مالفارق میکنن. به طور مثال اگر شما یک خانه در 2 سال پیش در ترکیه خریدید یا در ایران، انقدر دلاری امروز زیان میکنید اگر ترکیه بوده باشید. فارق به این بعدش نگاه نمیکنن که کسی که دنبال خرید خانه در ترکیه است بیشتر مسائل امنیت و آسایش روانی و روحی و اجتماعی رو دنبال میکنه تا اینکه امروز چند خریدم و چند فروختم. یعنی مردم وقتی دارن به سمت ترکیه میرن دنبال فرار از این نوسان قیمت ها و چک کردن ثانیه و لحظه قیمت ها هستن. به طور کلی در آینده هم ما شاهد تداوم و حتی افزایش روند خرید خانه در ترکیه خواهیم بود، فارغ از اینکه رسانه های داخلی چه چیزی رو دارن به مخاطب ارائه میدن. مردم فهم و درک و شعور خودشون رو دارن و تصمیم درست رو برای زندگی خودشون خواهند گرفت.
سپاسگزارم از شما رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی از تهران. ممنون که در این برنامه دیدگاه ما رو همراهی کردید.